أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل دوم از فصول این مرحله که در مقولات صحبت میکنه دو مسئله رو متعرضه. مسئله اول عبارت است از تعریف جوهر و عرض، و مسئله دوم اثبات این که جوهر جنس است و مثل عرض معقول ثانی نیست. اما مسئله اول می‌فرمایند که ماهیات در تقسیم اولیه تقسیم می‌شوند به جوهر و عرض، برای اینکه ماهیت از دو حال خارج نیست. یا جوری است که وقتی موجود میشه در خارج، موجود میشه در یک موضوعی، در یک محلی، وصف برای چیزی است، حالت برای چیزی است، یا اینطور نیست. اونی که موجود میشه در یک موضوعی اسمش عرضه، و اونی که موجود میشه لا فی موضوع اسمش جوهره. پس جوهر ماهیتون ازا وجده وجده لا فی موضوع. البته در تعریفی غیر مستقنن انها هم آمده، موضوعی که بی نیاز است از اون ماهیت، الجوهر و ماهیتون اذا وجده وجده لا فی موضوع مستغن عنها، موجود میشه نه در موضوعی که بی نیاز باشد اون موضوع از این ماهیت. در مقابل عرض، العرض ماهیتون ازا وجدت وجدت فی موضوع مستغن عنها، ماهیتی است که وقتی موجود میشه، موجود میشه در یک موضوعی که اون موضوع در موجودیت و در ذاتش بی نیاز از این عرض، از این ماهیت. حالا این مستغن عنها برای چی خودشون توضیح میدن. فعلا میفرمان که این دوتا تعریف رو وقتی ملاحظه بفرمایید، آیا این دوتا تعریف حدند و یا رأس؟ و من روشنه که نمیتونه حد باشه، برای اینکه در تعریف جوهر اگر بخوایم تعریف حدی بیاریم، باید تعریف مرکب باشه از جنس و فرض، یا حد اقل فصل داشته باشه. در تعریف ما فقط فصل رو ذکر کنیم، تا تعریف رو بشه اسمش رو گذاشت حد، چون قوام تعریف حدی به وجود فصله. اگر فصل باشه با جنس غریب اسمش حد تامه، و اگر اینطور نباشه، فصل باشه حالا یا با جنس بعید یا بدون جنس، اسمش حد ناقصه. خب اگر بخواد این تعریفی که در برای جوهر گفتیم حد باشه، یعنی یا جنس و فصل داشته باشه یا حداقل فصل داشته باشه، وقت این خلف است در این که جوهر جنس عالیه. برای این که اگر خود جوهر جنس داره، خب پس اون جنسش باید جنس عالی باشه، و اگر فصل هم داره معلوم میشه جنس داره، ولی ما اون جنس رو ذکر نکردیم، چون فصل اون جزء مختص ماهیته. جزء مختص در جایی معنا داره که یه جزء مشترکی باشه، یا به بیان دیگر فصل اون چیزیست که میاد ماهیت رو از مشارکاتش در جنس تمیز میده. اگر جنسی نباشه، فصل جداگر چیه؟ چی رو میخواد از چی تمیز بده؟ لذا ما لا جنس له لا فصل له. اگه یه چیزی فصل داره، حتما جنس هم داره. و اگه جنس برای جوهر داشته باشیم، وقتی یه جوهر جنس عالی نخواهد. این نسبت به جوهر. اما عرض چرا تعریفش تعریف رسمیه؟ برای اینکه خودش ماهیت نیست. اگه یک ماهیت نبود اون وقت تعریف بخوای بکنی به جنس و فاز، جنس و فاز اجزاء ماهیتن، جنس ماهیت ناقصه است، فاز ماهیت ناقصه، که هر دو به زمینه هم و با اتحاد هم یک ماهیت تام درست میکنن. اگه عرض ماهیت نیست که پس تعریف دیگه تعریف حدی نمیتونه باشه. لزوما فرمان این تعریفی که کردیم برای جوهر و همینطور تعریف برای عرض، تعریف به عرضی لازمه، تعریف به وصف لازمه، عرضی لازم باید باشه برای اینکه در تمام افراد باشه، تابش جامع. البته باید خاصه هم باشه، تابش مانع. تعریف بخواد جامع و مانع باشه، اون عرضیمون باید عرضی لازم اخص باشه، همونطوری که قبلا توضیح داده شده. خب پس این تعریف، تعریف رسمیه. بعد می‌فرمان که این تعریف رو که کردیم هم جامع است و هم مانع. اما تعریف جوهر، همون تعریف جوهر رو هم فقط متعرض بودن که جامع و مانع، برای اینکه وقتی جامع و مانع بودن تعریف جوهر روشن شد، ماهیت هم که از دو حال خارج نیست، یا جوهر یا عرض، پس قهرن تعریف عرض هم جامع و مانع خواهد شد، برای اینکه هیچی از عرض تو جوهر نیست، هیچی هم از جوهر تو عرض نیست. وقتی دوتا قسیم ما داریم، یکیشون رو تعریف کردیم به یک تعریف جامع و مانع، تعریف دیگری هم به مقابل این بود، چون یکیش تعریف به این است که اذا وجده وجده فی موضوع، یکیش اذا وجده وجده لا فی موضوع، این دو تعریف در مقابل همه تقابل با هم دارن. بنابراین اگه یکیش جامع و مانع بود، اون دیگری هم جامع و مانع خواهد بود، با توجه به این که دوتا معرف های ما قسیم همند. لذا تعریف جوهر رو فرمودن. برای این تعریف جامع، برای اینکه شما بیایید نگاه کنید، وقتی میگیم جوهر، تعریف میکنیم به اینکه ماهیتون، وقتی گفتید ماهیتون، هر ماهیتی رو شامل میشه به منزله جنسه، درسته جنس نداره ولی این عرضیست که عقل به عنوان جنس او رو اعتبار کرده، تمام ماهیات شامل میشه، اما یه چیزایی رو خارج میکنه. جوهر اگه ماهیته، پس چیزایی که ماهیت ندارند خارج میشن، مثل واجب تعالی. واجب تعالی ماهیت نداره، پس لا جوهرون ولا عرض. خب ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، این اذا وجدت وجدت لا فی موضوع در حقیقت خاصه ایست که تمام جواهر رو شامل میشه، چون هر جوهری موجود است لنفسه. اذا وجده وجده لا فی موضوع، وقتی موجود میشه، موجود میشه نه برای غیر، نه اینکه حالتی باشه برای غیر که بشه موجوده لغیره، بلکه وقتی موجود میشه، موجود میشه نه در موضوع. غیر مستقنن انها برای چیه؟ میفرمان اون قید، قید توضیحیه، برای اینکه موضوع یعنی اونی که خودش مستقنیست، برای اینکه وقتی عرض احتیاج داره به موضوع، اگه موضوع هم احتیاج داشته باشه به یه چیزی، وقت این لازمش اینه یا دور و یا تسلسل. اگه احتیاج داشته باشه به همون حالش میشه دور، اگه احتیاج شده به یه محل دیگه او هم همینطور تسلسل. یعنی این احتیاج، این وجود داشتن در یک محلی باید به یه جای ختم میشه که خود او دیگه احتیاج به محل نداره، یعنی مستقنیست. پس موضوع اصلا یعنی چیز مستقنی. پس اگه قید مستقنن انها آوردیم، این قید، قید توضیحیه. این البته نظر آقای طباطبایی است در اینجا، اما خود آقای طباطبایی در بدایه نظر دیگری دارند در این باره قید مستقنن. می‌فرمایند قید احترازیه، چنانکه مشهور هم میگن قید احترازیه. حالا تا اینجا رو بخونیم، بعد اون انقیل همون قول مشهوره که اینجا در حقیقت می‌خوان قول مشهور رو که خودشون هم در بدایه انتخاب کردن رد کنن. الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. تعریف جوهر رو میخوایم بکنیم. یه مسئله، مسئله دوم این که جوهر جنسه، مثل عرض نیست که معقول ثانی باشه. این یک مفهوم ماهوی است و جنسه برای اونچه که تحت او مندرج است از ماهیات. و من تنقسم الماهیه انقساما اولیا، ماهیت تقسیم میشه به تقسیم اولی. تقسیم اولی یعنی یه تقسیمی که مستقیما روی ماهیت، نه روی حسه ای از ماهیت. الماهیه به قول مطلق تقسیم میشه به جوهر و عرض. توجه فرمودید در فصل قبل گفتند که چی ماهیات وسیطه مندرج نیستن تحت مقولات، یعنی نه جوهرن و نه عرض. اما اینجا دارن میفرمان که تقسیم اولی ماهیت این است که تقسیم میشه به جوهر و عرض. اگر ظاهر اینو با اون نگاه کنیم میشه تهافت و تنافی، برای اینکه معنای اون حرف اینه که اولا و به ذات ماهیت تقسیم میشه به بسیط و مرکب، اون وقت مرکبش هست که تقسیم میشه به جوهر و عرض. برای اینکه اونایی که جنس دارند یا جوهرند یا عرض، و اونی که جنس داره همون ماهیت مرکبه، اما ماهیت بسیط که جنس نداره. اینطور به نظر میاد ابتداً، ولی این اشکال نیست. برای اینکه وقتی اینجا دارن جوهر و عرض رو مطرح میکنن، نمیخوان چیزهایی رو که حقیقتاً مندرجن تحت جوهر و عرض، یعنی تحت مقولات مطرح کنن. یعنی اونایی که حقیقتاً جنس عالی دارن فقط همونا رو ذکر کنن. چون اگر بنا باشه اونایی که فقط، اونایی که حقیقتاً جنس دارن فقط همونا رو ذکر کنن، ما در عالم غیر اجسام هیچی دیگه نداریم. برای اینکه جنس حقیقی همون ماده ذهنیه و ماده ذهنی تصور ماده خارجیه. پس اگر در خارج چیزی ماده نداشت، دیگه جنس حقیقی هم نداره. و اگه اینطور باشه دیگه اعراض را شمردن به عنوان نه مقوله هیچ وجهی نداره. چون اعراض که ماده و صورت ندارن، خود ایشون هم قبلا فرمودن اعراض بسیطن. پس اگر اینجا میفرمان تنقسم الماهیه انقساما اولیا، برای این که ماهیات رو چه اونایی که حقیقتا جنس دارن و چه اونایی که اعتباراً جنس دارن، همه رو مرادشونه. اون وقت دیگه ماهیت‌های بسیطه هم اعتباراً که جنس دارن، برای اینکه یه عرضیاتی دارن عام، عقل میاد اونها رو به عنوان جنس عقل میکنه و یه عرضی‌های خاص دارن به عنوان فصل عقل میکنه. لذا این تنقسم الماهیه انقسام اولیا درست میشه. تقسیم میشود ماهیت به انقسام اولی، به ماهیتی که وقتی موجود شود در خارج موجود خواهد شد، نه در موضوعی که بی نیاز باشد از او. یعنی در موضوع طبق بیانشون موجود نمیشه، یعنی وقتی موجود میشه، موجود میشه رو پای خودش، موجود میشه اما نه در موضوعی، نه در یه موصوفی، اصلا به جای موضوع شما بذارید موصوف، نه در یک ذاتی، بلکه که بشه وصف او، که بشه حال او، نه، خودش ذاته، خودش روپای خودش هست و هی ماهیت الجوهر. بله، حالا همین میاد، این حرفا هم کم کم میرسیم تو همین فصل. فعلا اینطوری داریم معنا میکنیم، ماهیت باشه که بشه جنس عالی، تا آخرم بخوایم اینو یادم. و الال ماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، تقسیم شد به اون ماهیت و به این ماهیتی که وقتی موجود شد در خارج موجود شد در یه موضوعی که بی نیاز است از اون ماهیت عارض، ماهیت موجود شده در او. و اینا همون مقولات نهگانه عرضی است. پس بنابراین جوهر تعریفش این میشه، ماهیت اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. و هذا تعریف به وصف لازم للوجود، این تعریفی که کردیم تعریف جوهر است، نه به تعریف حدی، به وصفی که لازمه وجود جوهره. لذا در تعریفش میگیم اذا وجده وجد لافی موجود، از اوصاف وجودش میاریم. خود حقیقت جوهر رو نمیشه تعریف کرد به ذاتیات، برای اینکه ذاتیات نداره. این تعریف به یک وصفی است که لازمه وجود این ماهیت، نه لازمه خود، یعنی نه اینکه خود ذات ماهیت باشه. اگر لازمه وجود شد، خود لازم امر عرضیه، تازه وجود هم برای ماهیت امر عرضیه. پس این چیزی که در تعریف آمده عرضی العرضیه، یعنی ماهیت یه چیزیست که وجود بهش عارض میشه و بودن وجود لافی موضوع نحوه وجوده که به وجود عارض میشه، عرضیه برای وجوده که خود وجود عرضیه برای ماهیته. پس بنابراین این تعریفی که دارید میگید تعریف ماهیت جوهر به ذاته نیست، بلکه تعریف ماهیت جوهر است به عرضی العرضیش، وجود عرضی اون ماهیته و به عرضی عرضیش که نحوه وجودشه داریم تعریفش میکنیم. از آن فرمان من غیر ان یکون حدن، بدون اینکه این تعریف حد باشه که معلق باشه از جنس و فصل، ازلام انا لذالک بی جنس آل، در یک جنس عالی که این معنی داره که تعریف بکنیم به جنس و فصل. خب در جوهر تعریف اینطوره، تعریف رسمیه. آیا تعریف عرض هم همینطور؟ میفرماد اون که روشنتره، همونطوری که تعریف عرض بالماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، این هم تعریفون به وصف لازم لوجود المقولات تسع العرضیه، این تعریف به یک وصفی است که لازمه وجود مقولات تسع عرضی است که وجود مقولات تسع عرضی برای اونها عرضیه، تازه این کیفیت وجود برای اون وجود عرضیه، لذا ولیس من الحد فیشه. و تعریف، تعریف اون جامع اون مانع، یعنی اون تعریفی که برای جوهر کردیم، چون محور بحث تعریف جوهره، اون کما انه فقط استطرادن میخواست بگه تعریف عرض هم همینطوره. این تعریفی که برای جوهر کردیم تعریفیست جامع و مانع، و این لم یکن حد دا، ولی اینکه حد نیست، اما تعریف برای اینکه صحیح باشه، ولی تعریف رسمی باید جامع و مانع باشه. حالا بیانش، فقولنا ماهیتون یشمل و عامت الماهیات، به منزله جنس همه ماهیات رو شامل میشه، ولی اینکه جنس هم خودش یه چیزایی رو خارج میکنه. شما وقتی گفتید الانسان و حیوانون، تمام جمادات رو خارج میکنه، تمام نباتات رو خارج میکنه، لذا و یخرج به الواجب و بالذات، ولو این ماهیت شامل همه میشه به منزله جنسه، اما بالاخره بعضی چیزا هم خارجن مثل واجب بالذات، چون واجب بالذات وجود صرفی است که لا ماهیت له، ماهیت نداره، پس لا جوهرون ولا عرض. و تقیید الماهیت به قولنا اذا وجدت فی الخارج، این نکته رو ما نگفتیم، فرمان ما گفتیم اذا وجدت فی الخارج، این غیر فی الخارج برای چی گفتیم؟ برای اینکه جوهر بودن جوهر به این است که در خارج موجود بشه، یعنی جوهر به حمل شایع باشه، و الا اگر تو ذهن موجود بشه، یعنی جوهره به حمل اولی باشه، دیگه مندرج تحت مقوله جوهر نیست، همونطور که در بحث وجود ذهنی گفتیم. پس جوهر بودن جوهر قوامش به این است که در خارج موجود بشه، یعنی جوهره به حمل شایع باشه، لذا قید فعل خارج رو آوردیم. فرمان این که تقیید کردیم ماهیت را به قول نا اذا وجدت فی الخارج، برای اینکه دلالت بر این مسئله بکنیم که تعریف برای ماهیت جوهره، اون جوهری که هو جوهرون بالحمل شایع، چون جوهر به حمل شایع یعنی اون که در خارج موجوده و آثار جوهر برش باره، یعنی مصداق الجوهر. زیرا اگر محقق نشود مفهومی به وجود خارجی، نخواهد بود ماهیت حقیقی که لها آثار و حل حقیقیه. بنابراین با قید اذا وجدت فی الخارج خارج می شود الجواهر و ذهنیه. جواهر ذهنی هم جواهر هستن اما به حمل اولی، یعنی جواهر به حمل اولی هستن، یعنی مفهوم الجوهر هستن. اینا خارج می شوند جواهر ذهنی از تعریف. چرا؟ برای اینکه اونا مصداق جوهر نیستند. بگید خب خودش که بر خودش صادقه، میفرمان همین که یه مفهومی بر خودش صادقه این موجب نمی شود که خودش بشه مصداق برای خودش، چون لازمش اینه که هم مصداق باشه هم صادق، هم کلی باشه و هم فرد. برای اینکه صدق المفهوم علا نفسه این حمل اولیون که لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، این که مفهوم جوهر بر خودش صادقه این هم حملیست اولی که موجب نمی شود مندرج شود مفهوم جوهر تحت خودش، یعنی خودش هم بشه جوهر، خود مفهوم جوهر هم جوهر باشه. خود مفهوم جوهر قبلا گفته شد لا جوهران ولا عرب. و تقیید الموضوع به کونهی مستغنیان انها، این که موضوع رو گفتیم باید مستغنی باشه از اون ماهیتی که در اون موجود شده، برای اشاره به تعریف موضوع. یعنی ما اینجا این قید رو نیاوردیم برای احتراز، اصلا میخواییم بگیم موضوع یعنی اونی که مستغنی. این قید قید توضیحیه، اشاره میخواییم بکنیم به تعریف موضوع. موضوع رو تعریف کنیم به چی؟ به ماهیتش؟ نه، موضوع که از ماهیات نیست، از معانی فلسفیه، از معقولات ثانیه فلسفیه. نظام فرمان تعریف میکنیم موضوع را به صفت هل لازمت، نه با وصف لازمش، یعنی تعریف رسمی میخواییم بکنیم. خب تعریف رسمی چیه؟ اینه که مستقنیست از اون ماهیت حال. موضوع مستقنیه یعنی چیه؟ یعنی قائمه به نفسه، و هوا ان یکون قائمن به نفسه. اون وصف لازمش اینه که قائمه به خوده، ای موجودن لنفسه، یعنی موجود است لنفسه. فالجوهر موجود لا فی موضوع، یعنی بدون قید مستقنن، یعنی ولو تا به حال قید مستقنن رو می آوردیم اما حالا فهمیدیم که اون قید مستقنن انا قید توضیحیه، حالی که قید توضیحی نیاریت هم اشکال نداره. پس جوهر تعریفش اینه موجود لا فی موضوع، اونی که موجود است نه در موضوع. یعنی چه؟ یعنی لیس وجوده لغیره کل اعراض. این خط تیره ای که بعد از موضوع گذاشته غلطه. خط تیره یکی همونجا که هست باید باشه یکم بعد از کل اعراض. جوهر موجود لا فی موضوع است. یعنی چه؟ یعنی لیس وجوده لغیره بل لنفسه. وجودش لغیره نیست کل اعراض. این کل اعراض فقط باید تو خط تیره باشه. وجودش لغیره نیست بلکه لنفسه هست. این بیانی بود که خود ایشون برای این تعریف و به خصوص برای این قید مستقنن انها داشتن. اما نظر مشهور از جمله عرض شد خود ایشون در بدایه این است که این قید مستقنن انها قید احترازیه. جوهر رو تعریف میکنیم به اونی که اذا وجده وجده لا فی موضوع مستقنن، وقتی موجود میشه موجود میشه نه در موضوع بی نیاز. یعنی وقتی موجود میشه وجودش در موضوع مستقنی نیست. نفی یک مرکب موضوع مستقنی، نفی یک موصوف با صفت به دو جور امکان داره. یکی این که موصوف باشه ولی صفت نباشه، یکی این که اصل موصوف هم نباشه. بنابراین اگه این قید قید احترازی باشه اینطوری میشه جوهر اون ماهیتی است که وقتی موجود میشه موجود میشه اما لا، میگیم نفی از همین لا میخوایم بگیم، موجود میشه اما نه در موضوع مستغنی، نه در موضوع مستغنی همون جای رو شامل میشه که اصلا در موضوع موجود نشه، صادق لا فی موضوع مستغنه، و همون جای رو شامل میشه که در موضوع موجود بشه اما اون موضوع مستغنی نباشه. این غیر مستغنن بنابراین برای ادخال بعضی چیزها خواهد بود. چرا؟ برای اینکه قیدها در صورتی برای اخراجند که در کلام موجب باشند. در اونجا هرچه قید افزوده بشه اون تعریف، اون شی خاص‌تر میشه. خاص‌تر میشه یعنی دایره افرادش چی میشه؟ کمتر میشه در قیدهای احترازی. اما قیدهای احترازی در کلام منفی باعث خروج نمیشن بلکه باعث توسعه میشن. چرا؟ در منطق خوندی که نقیز الاخص اعم، انسان درسته از لا انسان اخصه، درسته انسان از حیوان اخصه، انسان از لا حیوان اخصه، ولی حالا اگر انسان رو بکنید لا انسان و حیوان رو بکنید لا حیوان، امر برعکس میشه. رضا گفتن که بین دو چیز که انخص مطلق هست، بین نقیز هاش هم انخص مطلقه ولی بالعکس. اینجا جوهر اون ماهیتی است که وقتی موجود میشه موجود میشه اما نه در موضوع بی‌نیاز. این دو فرق داره، یعنی عامه شامل اونجایی میشه که اصلا در موضوع موجود نشه، که این لا که سلبه این موصوف با صفت رو کرده، انتفاع موصوف با صفت به این باشه که هم موصوف منتفی باشه هم صفت. یکی هم این که این لا که آمده نفی این موصوف با صفت رو کرده به این باشه که موصوف باشه اما صفت نباشه. اگه شما گفتید در این اتاق مرد پیر نیست، این صادق است که اصلا مرد یا زن پیر نیست، حالا بگیم در این اتاق زن پیر نیست، هم صادق است با این که زن نباشه اصلا، یا اگر زنی هست بازم مشکل پیدا کردیم زن جوان باشه. بالاخره چون منفی ما مطلق نیست، خاصه، قهرن نفیش موجب میشه که یه تعمیم پیدا میکنه. لذا گفتن این قید احترازیه، ولی چون در کلام منفیه فایدهش داخل کردن بعضی چیزاست در تعریف. خب اون چیزایی که در تعریف داخل میشن چیه؟ گفتن صور، نفس در بدنه، یعنی یه تعلقی به بدن داره، در یه موضوعی است که بدنه، و روشن‌تر از او صور جوهریه هستن. صورت مایی کجاست؟ رو ماده مائه. صورت گیاهی کجا موجوده؟ رو ماده گیاه، اون ماده‌ای که یه وقت گیاه نبود حالا شده گیاه. صورت علقه روی اون ماده موجوده که یک وقت نطفه بود و یه وقت دیگه هم علقه هم نخواهد بود. اینها موجوداتی هستند، ماهیاتی هستند که اذا وجدت فی موضوع، اما اون موضوع مستغنی نیست. چرا؟ چون موضوع اینها ماده است و ماده در وجودش احتیاج داره به صورت، برای اینکه ماده هیچ فعلیتی نداره و اگه بخواد موجود باشه چیزی باید با فعلیت موجود باشه، حالا یا فعلیتی که مال خودشه یا فعلیتی که مال دیگری است و این در زیر چتر اون فعلیت موجوده. پس بنابراین این قید رو آوردن برای اینکه صور رو داخل کنن در تعریف. ایشون همین بیان رو خودشون هم در بدایه دارن، ولی اینجا می‌فرمان که نخیر، این بیان درست نیست. برای اینکه اصلا صور داخل تحت مقوله جوهر نیستن تا ما احتیاج داشته باشیم قید مستقنن را قید احترازی بگیریم و بگیم چون در کلام منفیه نتیجه قید احترازی تعمیم تعریفه و یه چیزهایی رو داخل میکنه مثل صور. چرا صورت داخل در مقوله جوهر نیست؟ فرمان قبلا گفتیم در همون جواب اشکالی که در فصل ششم مرحله قبلی بود، فرمان اونجا گفتیم که صورت ولو جوهران برش صادقه ولی جوهران به حمل شایه، اما جوهر جنس او نیست. صورت از ماهیت‌های بسیطه، نفس از ماهیت‌های بسیطه. حالا این اشکال جواب بفرمان که و اما ماقیل ان التغيير بالاستغناء لادخال صور الجوهريه الحاله في الماده في التعريف. اما اونچه که گفته شده که گفتیم قائلش مشهورن و حتی خود ایشون در جاهای دیگه که تغيير به استغناء که گفتیم مستغن عنها در تعریف مقید کردیم موضوع را به مستغن عنها برای ادخال، برای اینکه قید احترازی ولو برای اخراج ولی در کلام موجب، اینجا کلام منفی قهرن، برای ادخال صور جوهریه است، اون صور جوهریه که حالا در ماده یعنی در موضوع هستن ولی چون اون موضوع مستغنی نیست، پس ما گفتیم لا فی موضوع مستغنن، این لا فی موضوع مستغن بسیطه. حالا این اشکال جواب بفرمایند که و اما ما قیل ان التغییر بالاستغناء ادخال صور الجوهریه الحاله في الماده في التعريف. اما اونچه که گفته شده که گفتیم قائلش مشهورن و حتی خود ایشون در جاهای دیگه که تغییر به استغناء که گفتیم مستغنن انها در تعریف مقید کردیم موضوع را به مستغنن انها برای ادخال، برای اینکه قید احترازی ولو برای اخراج ولی در کلام موجب، اینجا کلام منفی قهرن، برای ادخال صور جوهریه است، اون صور جوهریه که حالا در ماده یعنی در موضوع هستن ولی چون اون موضوع مستغنی نیست، پس ما گفتیم لا فی موضوع مستغنن، این لا فی موضوع مستقنن نیست، برای اینکه فی موضوع غیر مستقنن هست. چرا؟ برای اینکه این صور جوهریه ولو وجدت فی الموضوع لکن موضوعها غیر مستقنن انها بل مفتقرون الیها. موضوع اینها بی نیاز از اینها نیست، موضوعشون ماده است که بی نیاز نیست از صور بلکه مفتقر است به این صور. مفتقرون باید باشه چون در کلام ما موضوع داریم. بله مفتقرتون به اعتبار معنای موضوع که ماده است، یعنی مصداق موضوع که ماده است میتونه باشه، ولی خب اینا رایج نیست اینطور صحبت کردن. اون فقط در ما و من و اینها هست که توی آیات لفظ و آیات معنا، ولی مثل کلماتی که خودشون مذکرن اینجا نمیان بگه مصداق این موضوع چیه پس به اعتبار اون مصداق، و یه جاهای آدم گیر کنه. و اما ماقیل ففیهه، این که حق ایناست که اصلا صور جوهریه ماهیاتون بسیطه غیر مندرجتن تحت مقولت الجوهر، اگه ماهیات بسیط باشن یه جوهرن نعرد ولا مجنستون به جنس، اصلا جنس ندارن، کما تقدمت الاشارت و الیفی مرحلت الماهیه. ولی توجه دارید این بیان تام نیست، برای اینکه اگه بنا باشه این حرف تام باشه اصلا ما مقولات رو از دست خواهیم داد. تمام اعراض ماهیات بسیطن، پس مجنس به جنسی نیستن، پس نه تا از اجناس میرن به کارشون. با اون بیانی که اول فصل توضیح داده شد معلوم میشه اون کسی که ماهیت رو تقسیم کرده به جوهر و نه مقوله عرض، از اول ماهیتی را که مرکب است چه حقیقتاً و چه اعتباراً مورد نظرش بوده و خود او تعریف کرده جوهر را به ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع مستغنن انها. اون در تعریف گفتن باید حد اکثر ایجاز مراعات بشه. قید توضیحی نمیخواد، خصوصا اگر مراد قید توضیحی بود باید میگفتن فی موضوع مستغنن نه انها. اگر میخواستن اصل توضیح موضوع رو بدن باید بگن که جوهر ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوع مستغنن، چون طبق بیانشون موضوع یعنی اونی که مستغنیه. اما اینا گفتن مستغنن از اون ماهیتی که موجود شده. اینا حتما نظر داشتن به این که اون ماهیته باید جوری باشه که احتیاج به این موضوع نداشته باشه، ببخشید موضوع بی نیاز از او باشه، از اون ماهیت، نه از همه چیز. در حالی که اونی که مورد نظر ایشون بود این بود که موضوع یعنی چیزی که مستغنیه، یعنی وجودش لنفسه، دیگه هم باید مستغنی باشه از اون ماهیت حال هم از هر چیز دیگه. طبق بیان ایشون قید انها نمیخواد. به نظر میاد که همونی که خودشون در بدایه انتخاب کردن اون درست. مسئله بعد، پیش از این که برسم که اثبات بکنن که جوهر جنسه، یه مسئله ای رو اینجا عنوان کردن که در تیتر نیامده و اون این که آیا جوهر و عرض داریم یا نداریم. می فرمند که جوهر و عرض داریم، اما جوهر، البته فعل جمله یعنی به صورت یه قضیه محمله، اما جوهر برای این که اگه ما جوهر نداشته باشیم باید اعراضی رو که بهش ملتزم هستیم، چون اون چی که در خارج هست یا جوهر یا عرض. اگه جوهر رو قبول نکنیم باید همه اعراض رو قائم به نفس خودشون بدونیم، پس همه رو باید بگیم جوهر. لذا به تعبیر خودشون در بدایه من انکر وجود الجوهر فقط قال به وجودهی من حیث و لایشعر، ناخودآگاه خودش ملتزم شده. مثل بارکلی، مثل کسانی که میگن ما فقط اعراض می لذا اعراض رو قبول داریم، حالا یا بارکلی هم تازه اون اعراض هم حرف داره، کسانی که میگن ما اعراض قبوله مثل حسگراها، جوهر رو نمیپذیریم، میگیم خب این اعراض قائمه به خودن یا قائمه به غیر. اگه گفتن قائمه به غیر خب اون غیر میشه جوهر، اگه گفتن قائمه به خود خب همه اینا خودشون میشن جوهر. و اما وجود اعراض چطور؟ میفهمن اونم فی الجمله بدیهیه. برای اینکه یه چیزهایی هست شما ممکنه بگید سردی، گرمی، اینا عرض نیست، اما یه اعراضی داریم که خیلی وجودشون ضعیفه و قیامشون به غیر روشنه، مثل اعراض نسبی. اعراض نسبی یعنی این هیئت مثلا اضافه. شما میتونید بگید اضافه خودش یه جوهره؟ اضافه یه هیئتیست حاصل از نسبت یک شی به چیز دیگر که در این نسبت برای اون هم یک هیئتی پیدا میشه، یه هیئت متکرر. یعنی وقتی دو چیز با هم رابطه داشتن به نحوی که این رابطه موجب شد که اولی هم به وصفی متصف بشه دومی هم به وصفی متصف بشه، به این میگن اضافه. مثل این که این کتاب که روی میزه، این رابطه خاص کتاب با میز موجب میشه که کتاب بشه بالا و میز بشه پایین، یا اون رابطه خاص تولیدی بین زید و فرزندش موجب میشه که زید متصف بشه به ابوت و فرزندش متصف بشه به بنوت. این طور چیزی رو کسی میتونه بگه جوهر وجودی انقدر ضعیف؟ روی حساب میفرمایند فعل جمله بدیهیه، اما تک تکش بعداً اثبات میشه و مورد بحث قرار میگیره. نظام فرمان و وجود القسمین عن الجوهر والعرض فی الخارج، وجود القسمین فی الخارج ضروری فی الجمله، وجود این دو قسم یعنی جوهر و عرض در خارج فل جمله ضروریه، یعنی ما تمام اقسامش رو نمیخوایم بگیم چون بعضیش باید اثبات بشه. مثلا نفس وجود داره، عقل وجود داره، یا در بعضی از اعراض ممکنه کسی حرف داشته باشه، ولی فل جمله هستن. فمن انکر وجود الجوهر فقط قال به جوهریت الاعراض من حیث و لایش اول جان. فرمودن که کسی که منکر وجود جوهر بشه، جوهریت اعراض رو قائل است به طور ناخودآگاه. خب این در مورد جوهر. و من الاعراض ما لا ریب فی اراضیته، از اعراض ما اعراضی داریم که شکی در اراضیتش نیست، کل اعراض نسبیه. اما فرمان که اینجا اثبات اون مسئله دومی است که در این فصل تیتر قرار دادن و اینکه جوهر این است که جوهر جنس. برای اثبات این چطور میفرمان که شما شکی نیست که اعراض رو داری، اعراض وجودشون احتیاج داره به یه موجودی که اون موجود به ذات قائم به خود باشه. به ذات قائم به خود باشه یعنی جوهر باشه، چون جوهر ایشون فرمود یعنی اونی که وقتی موجود میشه موجود است لنفسه. چرا؟ برای اینکه اگه اعراض موجود باشن در یک وجودی که اون وجود ذاتاً قائم به خود نیست، یعنی خود اون هم در یک وجود دیگری و اون هم همینطور، خود اون موجود دیگر هم همینطور، یعنی بالاخره به جایی نرسد که ما یه وجودی داشته باشیم که به ذات لنفسه باشه، ذاتاً لنفسه باشه، اون وقت این لازمش اینه که هیچ وقت اعراض هم موجود نشد. برای اینکه یک سلسله بی نهایت باید موجود بشه تا شما این سفیدی رو داشته باشید. چرا؟ برای اینکه این سفیدی خودش موجود است در یه چیزی که خود اون هم موجود است در یه چیزی که خود اون هم موجود است در یه چیزی. اگه بی نهایته یعنی وقتی بنا شد اون چیز اولی که نداره، اونی که باید پایه همه اینها بشه هرچی بری بهش نمیرسی. پس اینا همه میشن بی پایه، همه اینا میشن بی اساس، یعنی یه اساسی نیست که اینها به اون قائم باشن. نظیر بیانی که در تسلسل در علل فاعلی میکنیم، اینجا هم اون موضوع به منزله علت برای این عارض، برای این موجود عرضی، چون اگه نباشه نمیتونه موجود بشه، یه نوع علیتی داره موضوع برای عرب. پس بنابراین باید باب تعبیر دیگه از باب این که کل ما بالعرض لابد دن ینتهی الى ما بالذات، ما در عالم یه وجودی باید داشته باشیم که به ذات قائم به خود باشه. ذاتن قائم به خود باشه یعنی چه؟ یعنی ذاتن جوهر باشه. ذاتن جوهر باشه یعنی در ذاتش جوهریت اخذ شده باشه، جوهریت براش عرضی نباشه. پس بنابراین چون کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی، چون اعراض احتیاج دارن بالاخره به یه جایی منتهی بشن که اون چیز دیگه ذاتن در ذات خود قائم به خود باشه، یعنی جوهر باشه، پس باید در عالم چیزی داشته باشیم که ذاتی او جوهره. به تعبیر دیگه ما بعداً خواهیم خوند که اعراض ممکنه قائم باشن به اعراض دیگه. بعضی اعراضها داریم که قائم است به اعراضهای دیگه، یعنی قیام اعراض به اعراض محال نیست برخلاف نظر اشعری، ولی بالاخره باید به جوهر منتهی بشه، یعنی به یه چیزی که ذاتن قائم به خوده، یعنی در ذاتش بی نیازی از موضوع عقص شده. در ذاتش بی نیازی از موضوع عقص شده یعنی چه؟ یعنی در ذاتش جوهر بودن عقص شده، یعنی ذاتن جوهره. پس جوهر باید جنس باشه. این بیان این که جوهر باید جنس باشه، فرمان این بیانی که ما کردیم درست، بعضی دیگه بیان دیگری کردن. بیان اونها نظیر بیانی است که قبلا خود ایشون به تبعیت از ملا صدرا برای اثبات تشکیک داشتم و اون بیان اینجا اینه. میگن آقا وقتی که ما انواعی از جوهر داریم، مثلا عقل جوهر، جسم جوهر، نفس جوهر، همه اینا جوهره، اگر همه اینها ازشون مفهوم جوهرون انتزاع میشه، باید در حقیقت یه اشتراکی داشته باشن که مفهوم جوهرون ازشون انتزاع میشه، برای اینکه مفهوم همون مصداق فهمیده شده است. اگه مصداق ها در ذات خود هیچ جهت مشترکی نداشته باشن، معنا نداره وقتی اونها رو میفهمیم یه مفهوم فهمیده بشه که مشترک بین همه اونهاست، ولو برای هر کدوم یه مفهوم اختصاصی هم میفهمیم. ولی این که ما در فهم اونها همشون یک مفهوم مشترک رو داریم، پس معلوم میشه اینا در ذات مصداقشون یه مشترکی هست، برای اینکه محال از انتزاع مفهوم واحد از امور متکثری که در اون امور متکثر هیچ جهت اشتراکی نیست. به قول حاجی در شرح منظومه، لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، محاله. چون وجود ذهنی، قبلا هم اینو توضیح دادیم، یه وجود اعتباری نیست مثل وجود لفظی که بشه امور متباین رو به یک نام خوان، مثل مشترکات لفظی. وجود ذهنی یه وجود حقیقیه، لذا همه مردم فهمشون یک جوره، ولو اینکه الفاظشون مختلفه. اون وجود ذهنی که یه امر طبیعیه، به خاطر این است که رابطه حقیقی با اون مصداقش داره. و اگه مصداق ها کاملا مباین باشن، این مفهوم بخواد مفهوم طبیعی، یعنی وجود طبیعی اونها باشه، نه وجود اعتباری، این یا باید مفهوم متعدد باشه یا باید اونها واحد باشن. پس به این دلیل که همه این انواع جوهر رو وقتی ما میفهمیم مفهوم مشترک جوهران فهمیده میشه، ولو فصلهایی هم برای هر کدومش میفهمیم، معلوم میشه که در ذات مشترکن. ایشون جواب میدن که این درست نیست، برای اینکه وحدت مفهوم دلالت میکنه برای اینکه یه جهت مشترکی در مصداق هست، اما دلالت نمیکنه برای اینکه اون جهت مشترکی در مصداق هست امریز ذاتی، ممکنه یه امر عرضی باشه. دلالت نمی کنه برای اینکه اون یه امر ماهویه، ممکنه یک معقول ثانی باشه. جوهریت انتظام شده باشه از اون نحوه وجود همه اون ماهیات، یعنی اون ماهیات در ذات خودشون هیچ جهت مشترکی نداشته باشن، ولی جوهران نحوه وجودشون که وجود میدونیم عرضیه برای ماهیات، چون در نحوه وجود مشترکن، مفهوم جوهر از همون انتزاع شده. و من نظیر عرض، شما که میخواید جوهریت رو جنس بدونید، عرضیت رو هم جنس میدونید؟ نه. در حالی که دلیلی که شما آوردید در مورد عرض هم میاد. چون عرض هم مفهوم واحده که از نه مقوله عرض انتزاع شده. اگه دلیل شما تامه، پس باید عرض هم چی باشه؟ جنس باشه برای هر یک از اونها، در حالی که خودتون میگید عرض جنس نیست، اونها هر کدوم خودشون جنس عالی هم. پس این بیان تام نیست، بیان صحیح میفرمان همون بیان خودمون. من بل جوهر و جنس لما یستقو علیه من الماهیات نوعیه، جوهر جنسه برای اون چیزهایی که برای استقد میکنه از ماهیات نوعیه، مثل عقل و نفس و جسم و ماده و صورت و اینها. مقومون لها، مقوم اون ماهیاته، یعنی ذاتیشونه. مأخوذون فی حدود آباز تکرار. چرا؟ دلیل جنسیت اینه، چون بودن ماهیات عرضی محتاج در وجود خارجیشون به موضوع مستقنن انها، این خبر انه یستلزم وجود ماهیتی را که اون ماهیت ذاتن موضوع برای اونهاست. ذاتاً موضوع برای اونهاست. موضوع یعنی چه؟ یعنی موجود لنفسه، یعنی جوهره. ذاتاً مستغنی از اونهاست و الا اگه اینطوری نباشه ذهبت سلسله الافتقار الی غیر النهایه، سلسله نیاز تا بی نهایت میره. فلان تتقرر ماهیتون، پس هیچ ماهیتی در عالم تحقق پیدا نمی کنه و هازاز و هوا ظاهر یه چیز روشنه. و اما مستدل بهی بر این که جنس از جوهر لما تحته، اون دلیلی که دیگران آوردن برای جنسیت جوهر برای انواعی که تحتش مندرجن، اون مستدل به چیه؟ من انه کون وجود الجوهر لافی موضوع وصف واحد مشترک بین کون وجود الجوهر لافی موضوع. این لافی موضوع خبر کونه. استدلال کردن به این که بودن وجود جوهر لافی موضوع خبر انه این وصف کنه. وصف واحد، این یه وصف واحدی است که مشترک است بین ماهیات جوهری، بین عقل و نفس و ماده و صورت. حاصل لها علی وجه لزوم، این وصف حاصل است برای همه اون ماهیات جوهری به نحو لزوم، با قطع نظر از امور خارجی. برای اونها با قطع نظر از امور خارجی جوهریت ثابت. پس اگر نباشد جوهر جنس برای اون ماهیات جوهری، بلکه باشد لازمه وجود اون ماهیات جوهری، در حالی که وحیه ماهیات متباینتون به تمام ذات، در حالی که اونها ماهیت های متباین به تمام ذاتن، لازمه، لازم میاد انتزاع و مفهوم واحد من مسابق کثیرت متباینه به ماهیت کزاله، لازم میاد یک مفهوم را از مسابق کثیر متباین انتزاع بکنید به ماهیت متباین و هوا محال. این همون کبرای دلیل تشکیکه. فبین هازه الماهیات کثیرت متباینه جامع ماهوی واحد. پس نتیجه میگیریم که چون یه مفهوم از همه اینها فهمیده میشه، بین این ماهیات کثیره متباین یعنی انواع جوهر که جسم و ماده و صورت و عقل و نفسه، یک جامع ماهوی واحده که اون جامع ماهوی واحد لازمه وجودیش همونیست که در تعریف جوهر آوردیم که کون و وجودها لافل موضوع، چون در تعریف گفتیم از وجود لافل موضوع لازمه. فرمان ففیه، این که این وصف مذکور معنا منتزع من سنخ وجود الماهیه، اینجاست که باید گفت جر الحق علا لسانه. خود ایشون برای اینکه اثبات بکنن که عرض ماهیت نیست، گفتن مفهومی است انتزاع شده از نحوه وجود اعراض. اینجا الان خودش میفرمان الوصف المذکور یعنی چه؟ یعنی جوهریت مورد نظر دیگه، ولی به چیز دیگه، هر چیز دیگه میگن که اصلا ربطی به اینجا نداره. این وصف مذکور معنا منتظران از سنخ وجود ماهیات جوهریه، لا من الماهیات، از خود ماهیات انتظار نشد. کما ان کون الوجود فی الموضوع که وهو وصف واحد لازم للمقولات التسع الارضیه، این وهو وصف واحد لازم للمقولات الارضیه تو خط تیره باشه خیلی خوبه. کما ان کون الوجود فی الموضوع، اینم معنا واحد منتزع من سنخ وجود الاعراض جمیعا، این دو تاش مثل هم. فلو استلزم، میخواد نقض کنه، میگه اگه مستلزم باشد بودن وصف منتزع از جواهر معنا واحدا، این یک معنای واحده، اگه مستلزم باشد چیشی را؟ مفعول استلزم این جامعنه. اگر مستلزم باشد یه جامعه ماهوی واحدی را در ماهیات جوهری، خب پس باید مستلزم باشد بودن وصف منتزع از مقولات عرضی معنا واحدا، مستلزم باشد جامعاً ماهوی‌اً واحداً در مقولات عرضی، که اون جامعه ماهوی جنس باشه برای مقولات عرضی. وقت ونتهت الماهیات الا مقولتین، وقت دیگه ده تا مقولات دیگه شما نمیتونی حفظ کنی. و هیال جمل جوهر و بلغ فل معول. پس مفرمان این بیان درست نیست، تکیه معول باز مستر میمی، یعنی اعتماد در اثبات جنسیت جوهر لما تحته من الماهیات علا ما تقدم. تکیه در اثبات جنسیت بر همون بیانی است که ما گفتیم، از اینکه افتقار عرض به موضوع یقوم به مستلزم یک ماهیتی است که قائم باشه به نفسه، ولی قائم باشه به نفسه اشکال بیان ایشون هم اینه که بله باید ذاتن قائم به خود باشه نه ذاتیش قائم به خود باشه. این در حقیقت ذاتی باب برهان با ذاتی باب ایساقوجی با هم فرق شده، یعنی این وجود باید وجودی باشه که قائم به غیر نباشه، ولی وجود نه ماهیت، نه اینکه ماهیتش جوری باشه که جنسش قائمون به ذاته باشه، چون جوهر یعنی قائمون به ذات. حالا میخواد جنسش قائمون به ذاته باشه میخواد نباشه، چون ما برای اعراض برای وجودشون احتیاج داریم به موضوع، به یک موضوعی که اون موضوع وجودش چی باشه؟ قائم به ذات. حالا خواه جنسش قائمون به ذات باشه، یعنی مفهوم قائمون به ذات جنسش باشه، خواه مفهوم قائمون به ذات جنسش نباشه، لذا اون بیان هم قابل فتش هست. به نظر میاد فرق بین جوهر و عرض همونطور که استاد در تعلیق فرمودن هیچ محصلی براش نیست، همونطوری که عرض ماهیت نیست جوهر هم ماهیت نیست. و یتفرع علی ما تقدم، میفرمایند برای اون چه که گذشت این متفرع میشه که شیء واحد نمیتونه جوهر و عرض هر دو باشه. چرا؟ چون تقریبا دو مفهوم متقابلند. چرا؟ و ناهی که فی ذلک، این که جوهر وجوده لا فی موضوع است، عرض وجوده فی موضوع است، و وصفان لا یجتمعان فی شیء واحد بالبداه، چون لازمش اجتماع نقیضه، چون لازمش اینه که یک شیء هم فی موضوع باشد هم لا فی موضوع. السلام عليكم.